بسم الله الرحمن الرحیم. سر الاسرار.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل پنجم، آداب حضور قلبی. صفحه 17. بسم الله الحاضر. 1. حضور در فرهنگ عرفانی یعنی حاضر بودن در محضر خداوند و سپس حاضر ساختن خداوند در قلب خیش، و این دو درجه از حضور است که به هنگام عبادات و اقامه صلات بایستی به اوجش برسد و به لحاظی هر عبادتی فقط به قصد رسیدن به چنین وضعیتی از وجود است و خود حضور یکی از اهداف بنیادین عبادات است و برخی میپندارند که حضور وسیله‌ای برای عبادت است و این نگرشی مشرکانه است، زیرا اصلا عبادت را وسیله می دانند در حالی که عبادت هدف است، همانطور که پرستش خداوند کل مقصود از دین است. 2. مقام یا حال حضور حاصل تزکیه نفس و تلاش تقوایی و جهاد اکبر و معرفت نفس است. به همین دلیل آنهایی که این مجاهده را ندارند بر سر نماز و هر عبادتی با اجنه و شیاطین محشور و محاصرند از درون و برون و در واقع سجده بر دوزخ می کنند و چنین عباداتی فقط فزاینده نفاق و جنون و توجیهگر مفاسد و حق حساب به خدا محسوب می شود. 3. عبادات بی حضور ادا نکردنش مفیدتر است. حداقل حضور برای اقامه صلات از واجبات است، لااقل آنقدر که ذهن به هنگام اقامه صلات تا حدودی از قوقای ناسخن ناس و شیاطین پاک باشد. 4. به لحاظی برای انسان اهل معرفت و مراقبی نفس، خود اقامه صلات جهادی برای رسیدن به مقام حضور و تزکیه و تطهیر نفس است و آدمی بر سر نماز بیش از هر زمانی میتواند خود را بشناسد که باطنش چیست و چه کار است. و البته نماز بدون حضور خالصانه برای انسان اهل معرفت و جهاد اکبر امری واجب است، زیرا نیت رسیدن به حضور است و صلات وسیله‌ای برای تزکیه نفس می باشد و نیت تقرب الالله همان حضور است، یعنی پاک کردن باطن از غیر خدا. و البته صبر بر این جهاد در صلات صبری کبیر است و خداوند بر عظمت و اهمیت آن برای مؤمنان تأکید نموده است که ای مؤمنان، به واسطه صلات و صبر بر آن خود را یاری کنید. 5. بنابراین به بهانه حضور قلبی و خالص نداشتن، اقامه صلات را ترک گفتن امری ناحق است و خودفریبی است برای کسی که دعوی ایمان دارد و نیت او از صلات تقرب الالله است، نه رشوه به خدا جهت استمرار گناهان و مظالم. ولی برای کسی که عمری دچار نماز سهوی و ریایی بوده، ترک صلات برای مدتی واجب است تا این سهو و ریا در نفس بشکند و سپس با آگاهی و نیت عارفانه و خالصتری اقامه صلات کند. 6. یکی از بزرگترین حجاب و موانع حضور در نماز همانا سهویت و عادت در نماز است و فقط از روی وظیفه اقامه صلات کردن. نمیتوان فقط از روی وظیفه خدا را پرستش کرد، حداقل شوق هم لازم است، وگرنه نماز تبدیل به سهو و ریا می شود که خود موجب نفاق است و خداوند این جماعت را دشمنان دین خود خوانده و وعده عذابشان نموده است از بابت این نوع نماز. 7. بی تردید کسی که در زندگی روزمرهش دریایی ابتلاعات نفسانی به دنیا و اهلش دارد و باطنش لانه اجنه و شیاطین و وسواس ناسخن ناس است و دلش به هزار چیز در بیرون گره خورده است، قادر به حداقل حضور در نماز نخواهد بود و برای او حضور کمترین معنا و حسی ندارد و او در نمازش بر بت‌های دنیوی خود سجده می‌کند و نمازش هم خیلی آگاهانه تلاشی برای حفظ و توسعه این بت‌هاست و حق سکوتی به خدا به خاطر این همه کفر و فساد. و خداوند وعده کرده که به خاطر این نوع عبادات شدیداً عاملانش را عذاب و رسوا کند. آنان که به جای اصلاح اعمال و اطاعت از رسول و اولیای الهی مرتباً جانماز آب می کشند و مسجد آب و جارو و تعمیر می کنند و خیرات و صدقات می دهند. 8. کمال حضور همان تجربه باطنی هستی امایی است که در مقاله‌ای ذکرش رفت که همان رسوخ مؤمن در قلمرو ذات است در آنجا که جز خدا نیست. 9. و اما مؤمنانی که دارای پیر و امامی زنده هستند در دستیابی به این حضور راه و روشی بس آسانتر دارند و آن ارادت و اطاعت از پیر است و جمال و یاد پیر را بر سر نماز در مقابل روی خود و در دل خود حاضر ساختن و از این طریق وسواس شیاطین و ناس و خیالات واهی را از ذهن و دل زدودن. در اینجا امام به مثابه سپر بلای رسوخ شیاطین به نفس مؤمن است و امام همچون شمشیری که رخنه شیاطین را بر نفس مانع می شود و از دل مؤمن بیرون می سازد. و این است که رسول اکرم می فرماید که بی امام را صلات نیست. 10. امام همچون محافظی از وجود مؤمن در حین نماز حراست می کند تا او به جای خداوند بر شیطان سجده نکند. 11. برای انسانی که امام زنده به عنوان پیر طریقت دارد، امام به مثابه وجه الله و درب ورود به حریم امن الهی است، چه در نماز و چه در سایر لحظات زندگی. و این ساده ترین و مطمئن ترین راه و روش حفظ حضور قلبی است، یعنی یاد ذهنی و قلبی امام در همه حال آن صراط المستقیم تقرب الالله است. 12. امام همان نقطه است که مؤمن با تمرکز ذهن و دل و حواس خیش بر این نقطه می تواند به وجود خود مخصوصا در حین عبادت تمرکز بخشد و از تفرقه و تشدد و رخنه بیگانگان در ذهن و دلش مصون بماند. جمال امام آستانه حضور در مقابل خداوند است و البته چون این حضوری بدون جهاد در زندگی روزمره و اطاعت خالصانه از پیر ممکن نخواهد بود. 13. انسان یا بایستی خود به اتصال و ارتباط ذاتی با خداوند رسیده باشد که این مقام عباد الله المخلصین و اولیاء الله است و در غیر این صورت فقط به واسطه اتصال باطنی با چنین انسانی میتواند به حضور در نماز برسد و به راستی با خدایش مربوط گردد و نه شیطان. حضور یعنی حضور خدا در دل و یا حداقل یاد او در دل. و یاد خدا بودن مترادف است با یاد غیر خدا نبودن و این حداقل نشانه حضور در نماز است. 14. و کسی که بتواند بدون یاری امامی غیر خدا را از دل و ذهن خود پاک سازد بدان معناست که خود به مقام حضور رسیده است و اهل الله است و حامل مقام ولایت وجودی می باشد و یک پیر طریقت محسوب می شود و اکثریت قریب به اتفاق مردم می دانند که چنین چیزی محال است. و آنان که با نماز بی حضور انس گرفتند مصداق فویل للمصلین هستند و در نفاق افتادند و ترک این نوع نماز از اهم واجبات است، زیرا این نوع نماز از اشد معصیت هاست تا آنجا که خداوند را به فریاد می کشاند که وای بر شما. فصل ششم، شرح لقاء، معراج زمینی من. بسم الله الخیر الناظرین. 1. کل زندگیم در سه واقعه خلاصه شده و به اوج کمال و تعین رسیده است که بارها در بارشان با خود سخن گفتم و هرچه بیشتر فهمشان می کنم حیرانتر شده و خود را جاهلتر می یابم. این بار نیز از همو اذن مکاشفه دیگری میگیرم و از او میخواهم تا این سه دیدارش را برایم واضح‌تر و یقینی‌تر نماید و مرا به حق یقین برساند. آمین. 2. اولین دیدار در زمستان 1372 یا 73 بود که به همراه خانواده یکی از دوستان مقیم در دازگاره شده بودیم و من به واسطه اقامت خانواده خود در تهران مرتباً بین تهران دازگاره در رفت آمد بودم. ماه رمضان بود، نزدیکی های شب قدر که به تنهایی کولباری بر دوش و پیاده از روستای سرور به سوی دازگاره راه می پیمودم و کل آن منطقه در آن موقع سال کاملاً متروکه بود. برفی سنگین همه جا را پوشانیده و هوا کولاک بود و من تا زانو در برف مشغول راه پیمایی بودم و دچار حالی شدیداً ذکری بودم و در دامن طبیعت بکر نعره می زدم و از کار قلبم را که بر من می بارید با فریاد برون افکنی می کردم و مست مست بودم و سرما و کولاک را هیچ نمی فهمیدم که به حدود 100 متری تنگه دازگاره رسیدم که کوهی سر به فلک کشیده از دو سو می باشد که عبور از میان این دو کوه به مانند عبور از تنگه هستی و جان است. 3. در حدود 100 متری مانده به این تنگه، درست بر لب جاده خاکی در سمت چپ من یک درخت سرو کوهی بود که از قدیم هرگاه که از کنارش رد می شدم دلم می لرزید و مکسی می نمودم و علتش را نمی دانستم. و اینک برای هزارمین بار به این درخت رسیدم که حدود 2.5 متری بیشتر قد نداشت و باز دلم لرزید و پایم از حرکتی ایستاد. و دیدم پیرزالی خرقه پوش با شال و عمامه‌ای سبز رنگ در زیر این درخت تنباتمه زده است. با دیدن او گویی اصلا هیچ اتفاق عجیبی نیفتاد و البته همواره در چنین مواقعی دچار چنین احوالی هستم که بعد از واقعه به ناگاه حیرت و هیبت و خوفی اسرارآمیز وجودم را در بر می‌گیرد. 4. نه او به من چیزی گفت و نه من از او چیزی پرسیدم، ولی در همان حال به ناگاه نگاهم به کوه روبرو افتاد که نیمه جنگلی از همان نوع درخت سرو است در جانب چپ جاده و سمت چپ آن تنگه و دیدم جمال قدسی دختری جوان را که بر من لبخند می زد. تمام آن کوهستان وسیع جمال او بود به وسعت چند کیلومتر از دامن تا قله. این همان دختر جوانی بود که قبلاً یعنی چند ماهی قبل در آغاز هجرت به دازگاره برای اولین بار در ماه دیده بودم. یک پیرمرد در سمت چپ و دختری خندان در سمت راست و اینک آن دو را بر روی زمین می دیدم. پیرمرد را در یکی دو متری خودم زیر درخت سرو و دختر را در دامنه کوهستان روبرویم. به راستی این دو که بودند؟ در این باره بسیار اندیشیده و نوشتم، ولی هیچ از راز این مشاهده کاسته نشده که افزونتر شده است. 5. درست است که این دو جمال را در بیداری و در حال راه رفتن و در روز دیدم، ولی گویی در خواب بودم، وگرنه می ایستادم و با آنان سخن می گفتم. او یا در اختیار خود نبودم و فقط میباید میدیدم و میرفتم. و عجب این که تا سالها حتی جرأت نداشتم در نزد خودم در این باره بیندیشم یا با کسی در میان بگذارم. تا همین دو سال پیش که حدود 15 سال از آن واقعه میگذرد برای نخستین بار به روی خود آوردم و آن را در زندگی نامه ماورای طبیعی خود ذکر نمودم. و زن بعد گویی تازه از خواب در حال بیدار شدن هستم. این کتاب مرا از خواب عظیمی بیدار کرد و یکی از پربرکت ترین کتاب های زندگیم بوده است و به راستی در حکم ذکر اعظم من است. 6. گویی نیرویی مانع از این امر بود که درباره اش بیندیشم. هر چند وقت یک بار به آنی آن مشاهده در ذهنم عبور می کرد و خیلی سریع باز از یادم می رفت. نمی دانم این چه نیرویی بود که مانع تفکر جدی من درباره آن مشاهده عظیم من می شده است. گویی نیرویی مانع باورم در آن چه که دیده بودم می شد و البته یک دلیلش حضور آدم هایی بوده که در اطرافم بودند. ولذا فقط در سال 1386 بود که در شهر میرزاد برای نخستین بار در تنهایی کامل قرار گرفتم و در زندگی نامه ماورای طبیعی من دوباره به جد به یادم آمدند و گویی واقعی مربوط به هزار سال پیش بوده است. در حالی که من همه وقایع بسیار کوچک دوران کودکی خود را به یاد دارم و درباره آنها فکر می کنم و می نویسم. 7. گویی وجود آدم‌های بغایت شقی و کافر دل و عدو که به نام دوست و مرید در کنارم بودند به طرز ناخودآگاه بر دل من اثر نهاده و مرا نسبت به خودم به کفر و انکار می کشانیدند. زیرا من آنها را دوست می داشتم همچون فرزندان روحانی خودم. 8. با رفتن همه آدم ها و تنهایی کاملم در سال 85 و 86 گویی پرده زخیمی از ظلمت از مقابل چشم و دلم بر کنار رفت و من مجال یافتم یک بار همه زندگیم را به یاد آورم و فکر کنم که چه بودم و چه شدم. این تنهایی اجر آن همه خون دلی بود که از آدمها خورده بودم، مخصوصاً آخرین آنها که زنی مظهر کمال شقاوت و کفر و انکار بود و موضوع آخر ایام رسالت من در مردم بود. تا غایت کفر و فساد و شقاوت و پلیدی انسان را ببینم و باور کنم. این آدم قلبم را تیره و تار کرده و جسم مرا نیز بارها تا سرحد مرگ کامل کشانیده بود که خداوند مرخصش نمود و او را به حق خودش رسانید که همان زلالت و شقاوت بود. بعد از آن که همه حجتها را برایش به تمام و کمال عیان ساخت و باز هم توبه نکرد و بر کفرش اصرار ورزید. و زن بعد بود که من با صدای بلند نعره خداوند را نسبت به خودم شنیدم که زین پس به کلی چشم از کافران بپوش و حتی برایشان دعا هم مکن و آنها را به من واگذار. و بدین ترتیب کتاب رسالت من در جامعه بسته شد و این بدان معنا بود که دیگر قرار نیست من به دنبال آدم‌های شقی و بدبخت و تباه شده بدوم تا نجاتشان دهم. من باید سر جایم بنشینم و فقط آن مؤمنانی را که برای هدایت به سویم می آیند و با دل و جان طالب هستند راهنمایی و ارشاد کنم و بس. و من ناب‌ترین آثارم را زان بعد به رشته تحریر آوردم که از سال 85 به بعد است. 9. خداوند غایت رحمت و مهر و ایثار و صبرم را در قبال غایت شقاوت و کفر و پلیدی به امتحان کشید و خدای را سپاس که باز هم این من نبودم که روی از آنان برتافتم و بلکه آنان بودند که خود رفتند به امر خدا. و کل بیماری هایم که هنوز بقایایش ادامه دارد از آن دوران و از آن آدم هاست. 10. بگذریم و از اصل مطلب دور نشویم. به راستی آن پیر مرد و دختر جوان چه کسانی بودند؟ به هر حال به هنگام غروب بود که به دازگاره به کلبه‌ام رسیدم که همسر دوستم به اتفاق دو فرزند خورد سالش در آنجا میزیستند. وارد شدم و برای آنها همچون فرشته نجات بودم. گفتم که رمضان بود و نزدیکی شبهای قدر و حوادث این شبهای قدر را قبلن گفتم و تکرار نمی کنم که طوفان اذکار الهی بود و کتاب الممنوع یادگار آن شبهاست که بعد از آن دیدار بین راه رخ نمود و آن طول سگی که در آن شب مبدل به شیر کوهی شد و از نزد ما رفت. 11. و اما چند ماه قبلش حدود اوایل پاییز در سنگسر به همراه یکی از دوستانم که مقیم دازگاره بود در منزل دوست دیگری در سنگسر شبی را میهمان بودیم. که از این دو دوست نیز شبان روز خون دل میخوردم از فرط کفر و شقاوت و فساد و انکار و پلیدی هایشان، آن هم در غایت سقوط و فلاکت در عذاب های غیر قابل توصیف. که آنها را از بدبختی ها و عذاب ها در آورده بودم و اینک به خون من تشنه بودند از فرط بخل و حقارت. اینان به راستی هزار بار بدتر از مارهایی در آستین من بودند که پرورش می دادمشان و مستمرن مرا نیش می زدند و از پشت سر تیغ می کشیدند و من هرگز به رویشان نمی آوردم تا مبادا که ثابت شوند، ولی آنها این ستاری مرا به حساب بلاحت من می گذاشتند. 12. در منزل یکی از این به اصطلاح دوستان بود که حدود ساعت 12 شب پیامبر را دیدم که شرحش قبلن گذشت. و اما صبح سحر که همچنان نشسته بودیم، واقعی دیگری اتفاق افتاد و آن دیدار با جمال قدسی حیرت‌آوری بود در صورت زنی جوان به سن حدود 30 سال که آسمان قبله شکافته شد و او که تمام آسمان را فرا گرفته بود از پشت آسمان فرود آمد و بالکشان به سویم آمد و در سینه ام وارد شد و محو گردید. این واقعه چند ماه قبل از آن دیدار با پیرزال و دختر جوان حدود 20 ساله بود. این دختر جوان هیچ شباهتی با آن زن جوان نداشت. 13. و حدود 1 سال یا 2 سال بعد که ایام آخر اقامت ما در دازگاره بود که میهمان یک خانواده در مشهد شدم، که دخترکی به واسطه من در این خانواده شفا یافته بود که یک عقب مانده و معلول کامل جسمی و مغزی و روانی بود و به سوی مرگ حتمی می رفت. این خاندان مشهدی هم که خاندانی از ملاکین قدیم بودند و به لحاظ تعداد یک گروه و باند محسوب می شدند نیز جملگی غرق در هر نوع جرم و جنایات و فساد و پلیدی بودند که خداوند با شفای نبی آنها با آنان اتمام حجت کرد. 14. به طور ناخواسته یک چله میهمان این خاندان بودم که شب آخر مصادف با آن کسوف بزرگ بود که وصفش قبلن رفته است، و صبح آخر اقامتم که کسوف تقریبا نیمه بود به همراه صاحب خانه به حیات رفتیم تا کسوف را تماشا کنیم، که من یک مشاهده دیگری داشتم و آن مرد کاملی بود که پایش بر زمین و سرش به خورشید میسایید و خورشید تاجش بود و شنلی بر دوش داشت و آن خود خودم بودم بی هیچ کم و کاست. 15. و این 3 مشاهده حیرت آورم در روز روشن و در بیداری که 2 موردش با حضور دیگران هم بود، و عجبا که جمله این هر 3 مشاهده در اوج درد و خون دل خوردن من از دست اطرافیانم و مردمان بود و در اوج ملامت و تهمت آنان قرار داشتم و اوج عداوت آنها. گویی خداوند به من اجری می داد که تا به توان ادامه راهش را داشته باشم و شک نکنم و کافر نشوم به خودم و خدایم. 16. و عجبا که من چگونه این 3 دیدار را حدود 12 سال به کلی از یاد بردم، الا گهگاهی به صورت جرقی در ذهنم می درخشید و باز از یادم می رفت تا نوبت بعد. به هر حال من هرگز در این سالها مجال نیافتم که به این 3 دیدار فکر کنم، در حالی که در طی این مدت من 10 جلد کتاب در باب معرفت نفس نوشتم و عجبا که در باره این وقایع هیچ ننوشتم و نیندیشیدم. چرا؟ در حالی که در آن دوران درد و رنج و داغ و فراق شدیداً به یادآوری و ذکر این دیدارها نیازمند بودم تا قوت دل و جان و ایمانم شود. چرا؟ 17. چه بسا به یاد آوردن و تأمل در این باره موجب می شد که من دیگر حوصله اطرافیانم را نداشته باشم و به همه پشت کنم و فقط به خدایم بپردازم، و و همه این کافران و اشقیا و دشمنان خدا را از خود برانم و صبر و تحمل من به پایان برسد و طاقت خلق کافرش را نداشته باشم. 18. به هر حال این سدیدار در اعماق دل و جانم حضور داشت و تنها قوت من در ادامه راه بود و راز صبرم با مردمان شقی و دشمنان خدا بود و قرار نبود من غرق در این دیدار شوم و از رسالتم بازایستم. فقط کافی بود که به یاد داشته باشم که او هست و واقعا در همین جهان هم هست و مرا حمایت می کند. 19. حال هنگام اوست و دیگر بین من او کسی حائل نیست و آخرین کسی که حائل بود و به کمتر از نابودی دین و ایمان و خدای من راضی نمی شد و به مراتب شقی تر از آن دخترک در داستان شیخ صنعان بود نیز از میان رفته است. 20. و اما آن سه که بودند؟ نه، آن چهار نفر، یک پیرزال، یک دختر جوان که در ماه نیز هست و یک زن جوان و آنگاه آن مرد جوان به سیمای خودم در روز کسوف. 21. آن پیر مرد را می توان به لحاظ هویت تاریخی مترادف با خضر راه یا امام زمان دانست، چون این پیر مردهایی را دو بار دیگر قبلاً دیدار کرده بودم. یک بار در همان نخستین ایام هجرت به دازگاره بود در کلبه‌ام که به ناگاه او را در بیداری روبروی خودم دیدم که سیمای او بسیار شبیه آن پیر مرد در ماه است و او را به یقین امام زمان می دانستم. یک بار دیگر هم پیر مردی را حدود سال 1360 تا 61 باز هم در تنهاییم در دازگاره دیدار کردم که قبلا ذکرش رفت. او هم در بیداری به سراغم آمد، ولی صورتش را کامل به یاد ندارم که آیا همین پیرمردهای سالهای بعد بود یا نه. 22. ولی این دختر و زن چه کسانی هستند؟ مسئله این است که اینها خواب و رویا نیستند که نیازی به تعبیر داشته باشند و همچنین مشاهدات غیبی من در حال استقرار و خلسه هم نیستند، بلکه در اوج بیداری و آگاهی و حرکت و ایستاده و هوشیاری دنیوی اینها را دیدار کردم در بیرون از خودم. پس آنان واقعیت‌هایی مستقل از وجود من هستند، یعنی تجلیات باطنی من نیستند. 23. در جایی این دختر و زن را مترادف با حضرت فاطمه علیه السلام و مریم علیه السلام قرار دادم بنا به ادراکات عرفانی موجود در معارف شیعی و اسلامی ما که در احادیث آمده است، ولی هنوز هم دلم به باوری یقینی در تشخیص این هویت ها نرسیده است، به خصوص این که بنده چند بار هم جمال فاطمه علیها السلام و مریم علیها السلام را به صورت تجلی و بازتابی از تمثالی که از حضرت علی علیه السلام کشیدم دیدم و این دو آن دویی که در تمثال دیده بودم نبودند. آنچه را که در تمثال دیدم به یقین دیدم و می دانستم که کیستند، ولی این دو را هنوز بعد از 15 سال نمی شناختم به یقین. 24. و این اواخر شبان روز این دو زن در مقابلم ایستادند و از من می خواهند که بشناسمشان. 25. این اواخر نیز همانطور که قبلا اشاره کردم در اوایل پاییز سال جاری وقتی که غرق در قرآن و ترجمه آن بودم باز دو تا زن دیگر را دیدار کردم در دو سیما و هویت متفاوت که یکی را ام قرآن یا ام الکتاب فهمیدم که زن کامل سیاه پوشی به سن حدود 30 تا 40 است و دیگری زن جوانی حدود 20 تا 30 است که این دومین عین جمال من است، منتها مؤنث، و او را همسر بهشتی خودم درک کردم که آن هم به یاری قرآن بود که در بهشت زنان هم شکل مردان و شوهران خود هستند. 26. این دو زن سیما و هویتی بهشتی و آسمانی دارند، ولی آن دویی که حدود 15 سال پیش دیدم هویتهایی به غایت قدسی هستند و نابتر و صبوحیتر و قدوسیترند و به راستی میتوانم بگویم که الهی هستند. 27. احساس میکنم که سخن به میان آوردن از این مشاهدات قدسی و الهی، آن هم در ملأ عام، به کلی منزه از معصیت هم نیست، ولی نمیتوانم زبان بربندم و هیچ نگویم. بعد از 15 سال خود خداوند آنها را دوباره در مقابلم آشکار کرده و مرا به سخن گفتن میخواند. 28. فقط در چنین مواقع و چنین مسائل و معماهایی است که آدم به حال انبیای سابق که دارای وحی جبرائیلی و آشکار از بیرون خود بودند غبطه می خورد، که بسیاری از مسائل را به یقین درک می کردند و از شک و شبه نجات می یافتند. کار آنها بسیار آسانتر از کار امامان و اولیای خدا بوده است. وقتی خداوند با صدای بلند به واسطه فرشتگانش با آدم سخن میگوید، دیگر هیچ جای تردید باقی نمیماند. 29. علی علیه السلام میفرماید که حتی گمانهای مؤمنان هم درست است. اگر چنین باشد، احساس و گمان شدیدی در من همواره گفته است که آن دو جمال دو تجلی از جمال واحده حضرت حق هستند، زیرا تا ذاتم را دگر کردند. مخصوصا آن بانویی که صبح سحر آسمان قبله را شکافت و به سویم بال کشید و بر سینه‌ام وارد شد و من در او و او در من فنا شدیم. چون این وصفی را در هیچ مشاهده دیگری نداشتم. 30. هر بار که این مشاهدات را به یاد می آورم و درباره اش می اندیشم، جزئیات آن و مسائل حواشی آن نیز بیشتر به یادم می آید و لذا نقل این مشاهدات هر بار کاملتر و دقیقتر می شود، و این از معجزه ذکر است که موجب هدایت می شود که هم صورت آیات الهی را و هم سیرت و معنایش کاملتر و یقینی تر گردد. و بنا به قول خداوند در کتابش که فرمود صبور باش تا حق الیقین فرود آید. میدانم که بالاخره به حق الیقین میرسم و لذا نبایستی در بیاد آوردن هزاران باره این آیات و بینات خسته شوم تا به یقین برسم. 31. کل قدرت و قوت تن و دل و جان و روح و اندیشم در طی این سالیان سراسر بلا و جفا و خیانت اطرافیان تماماً برخواسته از همین مشاهداتم بوده است، و بدون آن دیدارها من تا حال هزاران بار کافر شده بودم و صبر از کف داده و در شقاوت خلق تباه می شدم. پس بایستی درباره آنها به یقین کامل برسم و این قضای روح من است و نیز تن بیمارم. 32. آن جمال که از خودم دیدم در روز کسوف موجب ایجاد باور و یقین من به راه و ایمان و رسالت خودم بوده است، تا در اتهامات و اداوتها و انکارها به خود شک نکنم و از پا نیفتم. و اما دیدارهای دیگرم موجب ایمانم به خداوند بوده است و این دروی سکه واحدی بوده است. 33. خداوند این آیات و جمالها را به من نمایاند و آنگاه مرا در بوته امتحانات و بلایای هزار جانب غرق نمود و اتفاقا چند ماه بعد از دیدار من با خودم در واقعه کسوف بود که نخستین موج از دردهایم پیدا شد که شبان روز مرا له می کرد و ذوب می نمود و می چلاند و آبم را می گرفت. یک سال بعدش خیانت اطرافیانم آغاز شد و جدایی همسر و بچه هایم و آوارگی هایم به همراه هجوم همه جانبه اتهامات از دوست و دشمن و عزیزانم. بدون آن مشاهدات هرگز تا به تحمل این همه بلا را نداشتم. اینها جمال ایمان و عرفان و عشق من هستند، پس مجبورم که درباره آنها به یقین لازم و کافی برسم و خود را برای امتحانات بعدی آماده کنم. که حاصل حضور سایت و آثارم در میان مردم است که بازتابهایش آغاز شده است. 34. من باید به یقین بدانم که صاحب و مالک و رب و اله و راهنما و معبود و محبوب من کیست که مرا در این راه مخوف و سراسر بلا انداخته و از من این گونه حمایت کرده است و تا کنون مرا در قلب شقی ترین دشمنانم حفظ کرده است. او کیست و چگونه است؟ این حق من است که بدانم. آیا نه این است؟ 35. من باید به یقین بدانم که برای چه کسی این زندگی را برگزیدم و او کیست که مرا در این راه برگزیده است. پس باید بدانم که او قدرتمند ترین و حکیم ترین و لطیف ترین و پاک ترین و زیبا ترین و دوست داشتنی ترین است تا بتوانم از همه چیزهای دوست داشتنی زندگیم به آسانی دل بکنم و بگذرم. این حق من است و او حق مرا به خوبی ادا کرده است. و حال نوبت من است که حقوق خودم را به تمام و کمال دریابم و به یقین برسانم. 36. می بایستی به چشم می دیدم که او هست تا بتوانم از کل هستی عینی خودم چشم بپوشم و دل بکنم. به کمتر از این مگر می توانستم و خواهم توانست این راه را که روز به روز دقیقتر و باریکتر و مهلکتر و مخاطره آمیزتر می شود ادامه دهم و به پایان برسانم. 37. تا به همین جا هم به قدرت آن جمال‌ها بوده که دوام آوردم و در غایت تنهایی و بیماری و فقر و محنت و جفاها و خیانتها بود که دوباره این بار هم به سراغم آمد و مرا واداشت تا جمالش را بیاد آورم و درباره اش بیشتر بیندیشم و جمالش را در دلم نقش بندم. تا وقتی که این خانه ویران شد آن نقش به دیوار خراباتم بماند. تا بگویم که ای مردم، یارم انقدر زیبا و پاک و مقدس بود که حاضر شدم تمام هستیم را به پایش فدا کنم. من دیوانه نبودم، اگر شما هم می بودید جز این نمی کردید. 38. آنچه که آن موقع ها مرا دچار سهویت و نوعی تردید کرد تا در آنچه که دیدم خیلی یقین نداشته باشم این بود که در دلم از خود می پرسیدم که آیا او خودش بود؟ چرا؟ مگر من چه کردم که لایق دیدارش شدم؟ نه، اصلا ممکن نیست. ولی بعدها به تدریج او را بیشتر باور کردم که او خودش بود که در زیباترین صورتها بر من آشکار شد، زیرا تازه آغاز راه بود و هنوز بلایای برتر در انتظارم بود. ولذا کل بلاهایی که کشیدم مرا به آنچه که دیده بودم به یقین بیشتر و بیشتر رساند. و این یقین نیز اجری بود بر راهی که طی کردم برای رضای او. این یقین نیز استحقاق این طی طریق بود. این بدان معناست که انسان حتی بهشت را هم باید به قیمت کل جان و هستیش بخرد تا از دست ندهد و اصلا باور کند. 39. این 15 سال رنج و محنتی که کشیدم مرا مستحق این باور کرده است تا یک بار دیگر او را باز یابم و طلب کنم و اصلا چون این شهامتی را داشته باشم. 4. آنان که لقاء الله را و بهشت و رضوان الهی را باور ندارند، لیاقت و استحقاقش را ندارند، میخواهند باور کنند ولی نمیتوانند. و کافران نجوا کنان می گویند که ای کاش ما هم مثل مؤمنان می بودیم. آنچه که آنان را از ایمان آوردن محروم می کند بی‌لیاقتی و عدم استحقاق است، زیرا تبهکارند و بر او معصیت می کنند. انسان نمی تواند در حالی که به کسی معصیت می کند او را باور داشته باشد، هرچند که او هیچ گله ای نکند و مقابله به مثل هم ننماید و هنوز مهربانی کند. خود خداست که اجازه نمی دهد که ظالمان و فاسقان به وی ایمان آورند. هیچ دلی بی اذن خداوند نمی تواند ایمان آورد. 41. آدم ناپاک نمیتواند پاکی را باور کند. آدم احمق نمیتواند علم و حکمت را درک و باور کند. آدم شقی نمیتواند محبت را باور کند و این خود جزای اوست. زیرا آدمی هرچرا که باور میکند از آن برخوردار میشود. 42. آدمی هر چیزی را که باور کند از خواص و صفات آن چیز برخوردار می شود و کافران که اصولاً هیچ چیزی را باور ندارند در قحطی فزاینده نسبت به عالم و آدمیان به سر می برند و در بخل فزاینده می سوزند. این عذاب تبهکاری آنهاست. 43. آدم که خدا را باور می کند به میزان و درجه باورش از وجود خدا و صفات او برخوردار می شود و خدای گونه می گردد و برترین باورها حاصل دیدار با اوست و سپس یقین درباره این دیدار که تماماً حاصل معرفت درباره آن است که آن محصول ذکر مکرر است. همانطور که وصف عیش نصف عیش است، وصف و یاد هر واقعی نصف آن واقعه است و به مثابه تکرار ضعیفتری از آن واقعه است. پس وقایع بزرگ و الهی را باید همواره به یاد آورد و درباره اش اندیشید. این معجزه ذکر است. 44. فرق مشاهدات غیبی و ماورای طبیعی و قدسی از مشاهدات مادی این است که مشاهدات مادی با مرور زمان در هوش و حواس و ادراک آدمی کمرنگ تر و ضعیف تر می شوند، ولی امور الهی با مرور زمان و البته به واسطه بیاد آوردنها مستمرن پررنگ تر و قوی تر و زلال تر و یقینی تر می شوند تا آنجا که باز هم تعین تجلی برتر و یقین تری می یابند به واسطه ذکرهای متوالی و تفکر درباره آنها. 47. و من قیافه و سیمای 20 سال پیش خود را بسیار به سختی به یاد می آورم مگر اینکه عکس آن دوره خود را ببینم. ولی آن جمالهایی را که دیدم به وضوح به یاد دارم و اتفاقا امروز قوی تر و زلال تر از 15 سال قبل می بینم. 46. آن جمالها دقیقا جمالی نوری بودند، همانطور که یکی از آنها تماما بر سینه‌ام وارد شد و در ذاتم مستقر گردید. این وجود قدسی به بزرگی کل آسمان مقابل رویم بود و تمام آسمان را اشغال کرده بود. هرچه رنگ در عالم طبیعت وجود دارد در مشعشع‌ترین حالتش در این وجود حاضر بود، به علاوه رنگ هایی که هیچ نامی ندارند. این جمال به صورت انفجاری از آسمان رخ نمود و سر برآورد و بال کشان بر من وارد شد که بر لبه پنجره ایستاده بودم. این معنای کاملی از هیکل نوری بود. در حالی که آن دختر جوانی که به همراه آن پیرزال در راه دازگار دیدم فقط نقشی جاندار بر دامنه وسیعی از کوه بود و فقط صورت و گردی گونه بود، یعنی سر و گونه ها و بینی و چشمان و لبان و چانه و گیسوان که از بطن تلعلوی سفیدی برفی که کل دامنه کوه را کاملا پوشانیده بود و فقط سروهای کوهی به طور پراکنده لکه هایی در بطن سفیدی برف بودند. دقیقا به رنگ مهتاب، ولی بسیار منورتر که آنی به من لبخند زد و محو شد. آن تبسم او ذاتم را درید و تا مغز سلول های بدنم رخنه کرد و کل جان و تن و دل و روانم در آن تبسم غرق شد و تا مدت ها آن تبسم در جانم می خندید و سر می رفت و تماماً شوق و سرور و لذت روح بود و نشاط و حیات و عزت و محبت. 47. ولی آن بانو که از آسمان بر جانم وارد شد، همانطور که قبلا هم گفتم، تعین کامل سبوح و قدوس بود و لذا تمام جانم غرق در اندوهی ملکوتی شد و دلتنگیم بلا فاصله آغاز شد و من تا مدتها می اندیشیدم که مگر می توانم از دوری این جمال ادامه ی حیات دهم. ولذا چند شبان روز پیاپی بی اراده می گریستم. ولی نمی دانم از چه زمانی به ناگاه یادم رفت و لذا اندوه هم از دلم رخت بربست و این نسیان کار خود او بود تا بتوانم ادامه زندگی دهم. و مسئله این بود که او بر من وارد شده بود و لذا می دانستم که دیگر ممکن نیست او را در بیرون از خود دیدار کنم. و شاید همو بود که 2 سال بعد در مشهد در واقعه کسوف بزرگ به جمال خود من بر من آشکار شد به همان نور و جلال و جبروت. 48. اول صورتش از نیم رخ و متمایل به قفا بود که در دلم دعا کردم که روی بنما، که روی به من کرد و من خوشگم زد، زیرا او نبود و من بودم و من از این دیدار اصلا خوشحال نشدم زیرا انتظار دیدار او را داشتم. 49. محمد صلی الله می فرماید که من پروردگارم را در زیباترین صورتها دیدار کردم. از این کلام رسول پیداست که او دارای صورت واحدی لااقل در تجلی این جهان نیست و چه بسا در قیامت کبرا هم که روز لقاء الله برای کل جهانیان است، هر کسی او را به کمال صورت خودش دیدار کند و جمال ذاتی قدسی خیشتن را در او ببیند. چرا که می دانیم او انسان را از صورت خودش صورت داده است، پس بی نهایت صورت دارد. 50. خداوند با خلقت انسان بود که خلقت خود را کمال بخشید و کامل یافت و دست از کار کشید و بر عرش مستقر شد، پس صورت انسان صورت خود اوست، زیرا او با خلق جهان می‌خواست که خود را آشکار و معرفی کند و کرد. 51. این جمال‌هایی که دیدار کردم به بیان دیگر غایت خودشناسی خداشناسی من بود. 52. در آنچه که دیده بودم کمترین شکی نداشتم، منتها در هویت دقیق آنها سالها در حیرت بودم. 53. از آنجا که خوشبختانه درباره این نوع مشاهدات هیچ کتاب یا روایتی نخوانده یا نشنیده بودم، لذا این مشاهدات حاصل تلقین ناخودآگاه هم نمیتوانست باشد. هرچند که درباره این نوع مشاهدات تنها کتاب جدی که نوشته شده کتاب فتوحات مکی از ابن عربی است که من هرگز آن را ندیده و نخواندم و همین 2 ماه پیش برای اولین بار از هنری کوربون تفسیری از ابن عربی دیدم و تورقی کردم که البته مشاهدات ابن عربی از مشاهدات بنده متفاوت بوده است، به استثنای دیدار با ملائک که آن هم نوع وقایع و ارتباطش به کلی فرق دارد.